بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خدمت شما عزیزان هستیم. درباره ترشیجات صنعتی صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر افشین خامس، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه، که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. فصل زمستان فصل ترشی است. بیشتر خانم ها از سبزیجات این فصل استفاده می کنند و برای تمام سال ترشی می اندازند. ترشی از قدیم روشی رایج برای نگهداری از میوه ها و سبزی ها برای مدت طولانی بوده است، طوری که ملوان ها هم از این روش برای همراه بردن خوراکی ها استفاده می کردند. اما حرف و حدیث درباره ترشی زیاد است. یک کارشناس تغذیه با اشاره به اینکه استفاده از ترشی‌ها فواید و مضرات زیادی دارد میگوید بهتر است سالاد و سبزی جایگزین مصرف ترشی شود. یکی از چاشنی‌هایی که در فصل سرما بر سر سفره‌های ما به وفور دیده می‌شود استفاده از انواع ترشیجات خانگی و صنعتی است. بهتر است مردم ترشی‌های خانگی را جایگزین ترشی‌های صنعتی نمایند. ترشی‌های صنعتی به علت افزودنی های زیاد و نمک فراوان توصیه نمی شود. قرار گرفتن گل کلم و سبزیجات سبزی که حاوی ویتامین C هستند در سرکه موجب می شود تا خواص این سبزیجات کاملا حفظ شود. بهتر است در هنگام تبخ ترشی ها آب آن را دور نریزیم، چرا که به این وسیله مواد مغذی آن را کاملا از دست می دهیم. استفاده از ترشی در افرادی که اضافه وزن دارند موجب پرخوری و افزایش اشتها می شود. مصرف ترشی موجب ترشح املاح صفراوی شده و هضم چربی با سرعت بیشتری انجام می شود. بنابراین می تواند جایگزین مناسبی باشد برای غذاهای پر کالری و افرادی که تصمیم به رژیم لاغری دارند. افرادی که مشکلات گوارشی دارند بهتر است کمتر از ترشی ها استفاده نمایند. ترشی ها به علت دارا بودن نمک، فلفل و سرکه می توانند موجب تشدید بیماری های دستگاه گوارش شوند. برای داشتن تغذیه سالم بهتر است سالاد و سبزی را جایگزین ترشی ها کنیم. نحوه حرارت دادن سبزیجات هنگام تبخ ترشی، قرار نگرفتن در معرض اکسیژن، استفاده کم از نمک و حذف جوش شیرین باید در تهیه ترشیجات خانگی رعایت شود و یکی از مضرات ترشی‌های خانگی نسبت به ترشیجات صنعتی نیز همین است. به همراه هم میشنویم صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر افشین خامس، دکترای تغذیه رو.
میدونیم که ترشی یک روش نگهداری سیفیجات و مواد تره‌باری قدیم بود که میخواستن این رو توی فصلش وقتی که به مقدار زیاد برداشت میشد برای چندین ماه، یک سال اینها بتونن نگه دارن. یکی از کارهایی که برای تولید ترشی روش فکر شد این بود که اینها رو قوطه‌ور داخل اسیدها بکنن. یکی از اسیدهایی که مصرف طولانی مدت داشته بین مردم همین اسید استیک یا سرکه‌ای بوده که به غلظت اسید استیک 5% هست، یعنی یک اسید استیک رقیقی هست که به عنوان سرکه از انگور و اینها تولید می‌کردن و داشتن این رو. سیفیجات رو زیر این سرکه نگه می‌داشتن، یه مقدار برای خوش‌طعم کردنش و حتی برای نگهداریش بهش نمک اضافه می‌کردن، ولی این به عنوان یک چاشنی دیگه استفاده می شد. یعنی مثلا خیار، هویج، گل کلمی که این رو زیر اسید نگه می داشتن دیگه خیار معمولی نبود که مثل میوه خان مصرف بکنن، در کنار غذا این رو مصرف می کردن. کم کم ذائقه این رو خیلی دوست داشت و بعد از اینی که روش های نگهداری مواد غذایی مثل فریز کردن ابداع شد و اینها رو تونستن نگه دارن، مثل سردخونه گذاری های پیشرفته ای که الان داریم تونستن اینها رو تازه نگه دارن، این مواد حذف نشد و این به عنوان یک محصول جدید، به عنوان یک اشتها آور، به عنوان یک چاشنی کنار غذا موند و مصرف کننده و مخاطب خاص خودش رو پیدا کرد. شاید تاریخچه ترشی رو اگر بخوایم عرض بکنیم به قدمت قوم ماد میرسه، یعنی در اصل مال اون زمان بوده که نگهداری میکردن، ولی سالها بعد ترشی صنعتی تولید شد که قدمت این ترشی صنعتی به حدود 70 سال میرسه و تقریبا میشه گفتش که از صنایع قدیمی در صنعت غذا مطرح میشه. ترشی در قسمت‌های مختلفی از دنیا به صورت بسیار متفاوت هست. مثلا در هندوستان به نام چاگنی یک ترشی بسیار معروفشون هست. توی کره ترشی بسیار معروفشون کیمچی هست که کره‌ای‌ها خیلی دوست دارن. حتی میگفتن که اگر مثلا یه کره‌ای شما به عنوان فضانوردم بفرستیش همراه غذاش باید این کیمچی رو برسونی. توی ژاپن تخم مرغ شور به عنوان یک ترشی هستش که مخاطب زیادی رو داره. توی چین ترشی شاهماهی هست و توی ایرلند ترشی سالسا هست که اینها چاشنی هایی هستند که جهانی شدن و در اون کشور سالهای سال موندن و حتی توسعه پیدا کرده، مثل سالسایی که میشناسیمش تقریبا به عنوان یک طعم دهنده، حتی در تنقلات ایرانی هم اسم این رو شنیدیم. ترشی های ایرانی هم مثل ترشی لیته، مثل ترشی هفت بیجار، ترشی های مختلفی که به سلایق مناطق مختلف توی ایران تولید می شده از دیرباز هست و هم ترشی می تونیم بگیم به عنوان یک چاشنی قدیمی، هم به یک روش نگهداری سیفیجات قدیمی بوده. تقریبا میشه گفتش که بین روش‌های تهیه اینها تفاوت قابل ملاحظه‌ای نیست. فقط در روش صنعتی در خط تولید کارخونه تولید میشه، توی خونگی در یک اشل کوچیک‌تر داره تولید میشه. ولی فقط یه اشتباه رو نداشته باشن، ترشی خانگی ترشیه که در خانه خودمون درست میکنیم. اگه ترشی رو داریم به عنوان ترشی خانگی میخریم، این ترشی اسمش ترشی فله است، اسمش دیگه نمیشه ترشی خانگی، ترشی کارگاهی میشه، ترشی فله‌ای که در یک کارگاه بی‌نام و نشان تولید شده که حالا ممکنه اون کارگاه منطقه مسکونی بوده و این رو به عنوان ترشی خانگی بشناسن. هر کسی که داره اون ترشی رو تولید میکنه نه برندی داره، نه اسمی داره، نه نام و نشانی داره، پس هیچ جنبه قانونی اینجا نداره. نه مثل خودمون دلش برای خودمون نسوخته، وقتی داریم تو خونه برای خودمون ترشی درست میکنیم هیچ وقت نمیایم از مواد کفک زده و درجه 2 و 3 و اینها استفاده کنیم و اون ارزش اقتصادیش هم برامون مطرح نیست، سود و زیان نیست، خودمون میخوایم مصرف کنیم و بخوریم و لذتشو ببریم. پس یا ترشی هایی که خودمون در خانه درست میکنیم رو اسمش رو که میذاریم ترشی خانگی مصرف بکنیم که در مصرف نمکش هم خیلی دقت بکنیم، هر چقدر کمتر به این نمک بزنیم بهتر هست، یا اینی که ترشی‌های کارخانه‌ای با برندها و یا نام‌های تجاری معروف رو استفاده بکنیم که تاریخ تولید، انقضا، علامت استاندارد اینها رو داشته باشن و خیالمون راحت باشه. ولی از اینی که روند تولید اینها چه تفاوتی داره، روند تولید ترشی صنعتی رو عرض می‌کنم. ترشی خانگی هم که همه شنونده‌های عزیزمون قطعاً دیدن و استاد هستن. مواد اولیه‌ای مثل گل کلم، مثل هویج، مثل بادمجون، مثل خیار، مثل سیر، اینها وارد کارخونه‌های تولید ترشی میشه. یه شستشوی مقدماتی روی اینها انجام میشه و عملیات سورتینگ یا تمیز کردن روی اینها انجام میشه. یعنی اگر چیزی خراب هست، لهیده است، پوستی هست، چیزی هست، با چشم اینها دیده میشه و از روی این نوار نقاله‌ای که داره حرکت میکنه و کارگر کنار این نشسته اینها رو میبینه و اصطلاح معروف پاکش میکنه. بعد میاد پوستگیری میشه. اگر کارگاه تولید ترشی ما کوچیک باشه، پوستگیری دستی انجام میشه. اگر کارخونه عظیمی باشه، پوستگیری با دستگاه انجام میشه. بعد از این میاد وارد خرد کن میشه، خرد میشه به سایزهایی که میخوان. ترشیهای مختلف سایزهای مختلف رو داره، گاهی اوقات نیاز به چرخ کردن هست. بعد به این سرکه اضافه میکنن و 2-3% هم نمک، که هر چقدر این نمک کمتر باشه بهتر هستش و توصیه اکید ما به کم مصرف کردن نمک. بعد میاد وارد پرکن میشه. پرکن از یک قسمت مواد جامد رو میریزه، از یک قسمت هم اون آب نمک و سرکه یا نمک و سرکه رو بهش اضافه میکنن و داخل شیشه ریخته میشه و عملیات پاستوریزاسیون روی این انجام میشه. پاستوریزاسیون به معنی حذف میکروارگانیسم های عامل فساده که با یه حرارت حدود 60-70 درجه به مدت چند دقیقه این کار انجام میشه. وقتی یک چیزی اسیدی هست، پاستوریزاسیونش هم خیلی سخت نیست، به خاطر اینکه خود اون اسید مانع رشد میکروارگانیسم میشه. پس ما یه حرارت کم هم به این بدیم، این کاملا میتونه محافظت بشه در برابر فساد. بعد دربندی میشه، دربندی این تحت خلا انجام میشه که هوایی هم نباشه که احتمال رشد کپک چپک ها هوازی هن. هوایی که توی سطح شیشه هست اون قسمت حذف میشه تا کپک دیگه از اون هوا استفاده نکنه. بعد برچسب گذاری، شیرینک کردن به اون نایلونی گفته میشه که روی درای ترشی و مرباجات و اینها با حرارت سفت چسبیده که وقتی اونو باز میکنیم خیالمون راحت این پلمپ بوده و اینا، به اون هم میگن شیرینک کردن. یعنی نایلونی که به حرارت چروک خورده دور این و جذب شیشه شده، که روی برچسب این باید نام محصول باشه، علامت تجاری باشه، شماره پروانه باشه، تاریخ تولید انقضاش باشه، وزنش و مواد تشکیل دهندهش باشه. اگر ما با ترشی خونگی بخوایم بسنجیم، یکی عمل پاستوریزاسیون بود که خب بهتر هست، در ترشی‌های صنعتی ما عمل پاستوریزاسیون رو داریم. یکی دیگه این هستش که مزیت ترشی‌های صنعتی میشه استفاده از بسته‌بندی شیشه هست. ما توی خونه ممکنه این رو تو پلاستیک ها بریزیم یا ترشی های فله‌ای که داره استفاده میشه تو بشکه ها، پلاستیک ها. این بشکه معلوم نیست بشکه یه چی بوده، یعنی سموم دفع آفات نباتی بوده خالی شده این بشکه رو بعدن توش ترشی ریختن، مواد شیمیایی دیگه‌ای بوده. خب میدونیم اینها داخل این بشکه نفوذ میکنن و کم کم آزاد میشن. برای همین برای سلامت خودمون بهتر هستش از ترشی‌های با نام و نشان یا ترشی که خودمون تو خونه درست کردیم استفاده کنیم.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی. این برنامه در سایت ما با آدرس parstoday.com/tajiki بارگذاری و قابل استفاده است. امیدوارم همواره شاد و سالم باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.